بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب قبل از اینکه درس رو شروع کنم، روش درسمون ابتدا جزوه گفته میشه، بعد همین مطالبی که توی جزوه گفته میشه روی تخت پیاده میشه، بعدش به سوالات رفقا جواب داده میشه. نکته چهارم، مقایسه درس با درس تطبیق العلم و درس خارج اصول. در درس خارج اصول طرح مسئله، سپس طرح تمامی انظار با ادله، سپس انتخاب نظر با دلیل، سپس رد انظار دیگر با دلیل صورت می‌گیرد. در درس خارج نکات کلیدی و نکات غیر کلیدی مطرح می شود و ممکن است مطالب اصولی بر امثله واقعی و غیر واقعی تطبیق شود، ولی درس تطبیق العلم درسی است که در آن تمامی نکات کلیدی علم مورد نظر بر امثله واقعی تطبیق می شود. مراد از نکات کلیدی در قبال نکات غیر کلیدی نکاتی است که واجد ثمره عملی باشد، به طوری که تحصیل علم بدون فهم دقیق این نکات تحصیل ناقص علم خواهد بود و همچنین غرض واقعی از تحصیل علم جز فهم این نکات نخواهد بود. موضوع درس تطبیق العلم نکات کلیدی علم مورد نظر است و اهم فواید این درس تحول در نحوه تحصیل علم. خب یه پرانتز اگر باز بشه خوبه. مقایسه بین تحصیل یک مرحله ای علم، خب یه خط تیره، تحصیل در قالب تعلم، یه خط تیره، و تحصیل دو مرحله ای علم، یه خط تیره، تحصیل در قالب تعلم و تطبیق، خط تیره، به روشنی موجب تحول در مرحله تعلم از حالت سطحی نگری به عمق نگری خواهد بود. پرانتز بسته. و تسریع در حصول غرض از علم است. پرانتز باز. بدیهی است که هر علمی به خاطر یک غرضی نوشته شده است و هدف از تحصیل علم حصول همان غرض می باشد و روشن است که نکات کلیدی علم در حصول غرض دخیل است و تطبیق رابطه مستقیم با نکات کلیدی علم دارد. پرانتز بسته. بنابراین تفاوت درس خارج اصول با درس تطبیق العلم علم اصول عبارتند از الف. در درس خارج نکات کلیدی و نکات غیر کلیدی مطرح می شود. ولی در درس تطبیق العلم فقط نکات کلیدی مطرح می شود، به در درس خارج ممکن است مطالب اصولی بر امثله واقعی و غیر واقعی منطبق شود، ولی در درس تطبیق العلم فقط امثله واقعی در بین است. جیم، در درس خارج نظریات همراه با استدلال مطرح می شود، ولی در درس تطبیق العلم نظریات بدون استدلال مطرح می شود. دال، در درس خارج بنا بر انتخاب یک نظر از بین انظار است، ولی در درس تطبیق العلم بنا بر انتخاب نظر نیست. خب حالا شما باید بنویسید نتیجه. این نتیجه یک خطه، من این نتیجه رو نمیخوام بیان بکنم، میخوام بعد از این که توضیحات دادم هر کسی از این مطالب به هر نتیجه میرسه اون نتیجه رو بنویسه، بعدا منو در از یک خط نتیجه میگم منم به چه نتیجه میرسم. خب این جزوه تمام شد. ببینید رفقای من، درسی که ما هفته قبل شروع کردیم اسمش از درس مهندسی استنباط، درس مهندسی استنباط. این درس فکر میکنم حدود 20 جلسه 30 جلسه طول میکشه. ما جلسه قبل گفتیم قبل از این که وارد اصل درس بشیم یه چند تا مقدمه میخوایم بگیم. مقدمه اول جلسه قبل شروع کرد، بنا شد این مقدمه اول درباره چهار چیز باشه. تو مقدمه اول تعریف درس کردیم، گفتیم اصلا درس مهندسی استنباط یعنی چی، مفصل تعریف کردیم. توی مقدمه موضوع درس گفتیم، گفتیم موضوع درس مهندسی استنباط چیه بیان کرد، و توی مقدمه فائده درس گفتیم، گفتیم درس مهندسی استنباط فائدهش چیه. یه نکته دیگه باقی مانده بود، نکته این بود مقایسه بین درس، یعنی درس مهندسی استنباط، بخواییم یه مقایسه بکنیم بین درس مهندسی استنباط و درس خارج اصول و درس تطبیق العلم. ما سه تا درس داریم، یکی درس خارج اصول، یکی درس تطبیق العلم، یکی درس مهندسی استنباط. میخوایم یه مقایسه بین این سه تا درس بکنیم. این سه تا نکته، تعریف درس و موضوع درس و فائده درس، به لطف خدا گفتیم و تمام شد، رسیدیم اینجا. مقایسه بین این سه تا درسه، درس خارج اصول و درس تطبیق العلم و درس مهندسی استنباط. حالا اول درس امروزمون هست. پس ما سه تا درس داریم، سه تا درس. درس اول درس خارج اصول، درس دوم درس تطبیق العلم، علم اصول. این که من میگم درس تطبیق العلم، علم اصول، چون برای هر درسی تطبیق العلم متصوره. شما بفرما درس تطبیق العلم، علم صرف، تطبیق العلم، علم نحو، تطبیق العلم، علم بلاغت، تطبیق العلم، منطق، تطبیق العلم، فقه. ولی بحث ما تطبیق العلم، علم اصوله. و یه درس دیگه هم داریم، درس مهندسی استنباط. این سه تا درس داریم. اما حالا چرا بنده اینجوری نوشتم؟ این خودشان سر داره. چرا اول درس خارج اصول نوشتم، بعد درس تطبیق العلم، علم اصول، بعدش درس مهندسی استنباط؟ یک کمی درباره درس خارج اصول توضیح میدیم. تو درس خارج اصول چه اتفاقی میفته؟ دو تا بحثه ها. تو درس خارج اصول چه اتفاقی میفته و چه اتفاقی باید بیفته؟ بین این دو تا فرق. ما فعلا کاری به باید نداریم. تو درس خارج اصول چه اتفاقی میفته؟ تو درس خارج اصول این اتفاق میفته. حالا این میفته که داریم میگیم کمی با حسن ظن هستا. تو درس خارج اصول این اتفاق میفته، طرح مسئله. حالا توضیح میدم. بیان اقوال با ادله، انتخاب یک قول با دلیل، رد اقوال دیگر با دلیل. این اتفاقات تو درس خارج اصول میفته. یعنی چی؟ یعنی تو درس خارج اصول استاد اول میاد طرح مسئله میکنه. الان مثال میزنم، مسئله طرح شد، بعد میاد تمامی اقوال رو با ادله بیان میکنه. در این مسئله 4 قوله، در این مسئله 3 قوله، در این مسئله 5 قوله، در این مسئله 6 قوله. بیان اقوال میکنه با ادله. دلیل قول اول چیه؟ دلیل قول دوم چیه؟ دلیل قول سوم چیه؟ بعدن استاد یک قول رو انتخاب میکنه با دلیل، اقوال دیگر رو رد میکنه با دلیل. حالا مثال میزنه. ملاحظه میکنید که این درس خارج نیاز به تتبع زیاد داره. شما اگر خواستی بگی در این مسئله 4 قوله، باید تتبع خیلی زیاد باشه. مثلا قائل هر قولی کیه؟ معمولا هر دو روز مطالعه میکنن برای یک جلسه. معمولا اینجوره. حالا گاهی ممکنه مثلا یه جلسه ساده باشه، یه روز طول بکشه. حالا ممکنه یه جلسه سنگین باشه، یک ماه طول بکشه. تتبع زیاد میخواد. تو درس خارج این کار میشه. من یه چند تا مثال میزنم برای رفقا. مثال اول، معنی صیغه امر چیه؟ تو درس خارج طرح مسئله شد. معنی صیغه امر چیه؟ طرح مسئله شد. استاد میاد تمامی اقوال در صیغه امر رو بیان میکنه با دلیل. در مسئله چهار نظریه است. یک، معنای صیغه امر وجوب است به فلان دلیل. دو، معنای صیغه امر استحباب است به فلان دلیل. معنای صیغه امر قدر مشترک بین وجوب و استحباب است با دلیل. نظریه چهارم، معنای صیغه امر مشترک لفظی هست، وجوب و استحباب. یعنی صیغه امر مشترک لفظی هست بین وجوب و استحباب با دلیل. خارج دیگه صد که نیست، با دلیل. بعدن استاد میاد از بین این چهار نظریه یه نظریه رو انتخاب میکنه با دلیل، تمام نظریات دیگه رو باید رد بکنه با دلیل. تو درس خارج این اتفاق و قائلین اقوالم نباید فراموش بشه. شده بعضی از مواقع دو ساعت سه ساعت بنده گشتم تو کتابای اصولی تا مثلا فهمیدم که قائل این نظریه مرحوم فاضل اردکانی است. اینو مثال زدم چون تو ذهنم بوده پارسال پیرارسال. تو درس خارج این اتفاقات میافت. یک مثال. مثال دوم، مثال دوم، کیفیت وضع حروف چگونه است؟ کیفیت وضع حروف چگونه است؟ استاد میاد میگه در مسئله سه نظریه است. یک، نظریه مشهور، وضع عام، موضوع خاص، مستعمل فی خاص به فلان دلیل. دو، نظریه تفتازانی، وضع عام، موضوع عام، مستعمل فی خاص به فلان دلیل. سه، نظریه صاحب کفایه، وضع عام، موضوع عام، مستعمل فی عام به فلان دلیل. بعد استاد از بین این سه نظریه یک نظریه انتخاب میکنه با دلیل، بقیه نظریات رو باید رد بکنه با دلیل. تو درس خارجه. درس خارج همش ببینید، تو درس خارج کفایه و رسائل و قوانین و اینها گفته نمیشه، فقط در حد این که نظر مرحوم شیخ اینه، فقط در همین حد نظر صاحب کفایه اینه. لذا تو درس خارج سر کار شما فقط با دلیله، فقط. این دو مثال. مثال سوم، بخوام براتون مثال بزنم، زمانی که دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنند در مسئله دو نظریه است. یک، نظریه اول این تخییره، یعنی مجتهد موقعی که میبینه دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن مخیر، لازم نیست سراغ مرجحات بره. نظریه دوم، اول ترجیح ثم تخییر، یعنی اول مجتهد باید بره سراغ مرجحات که مرجحات چی هستند و یک روایت بر روایت دیگه مرجح داره یا نداره. اگر ترجیح در کار نبود، به اصطلاح متعادل بودن، نوبت به چی میرسه؟ تخییر. دو نظریه شد. نظریه اول ترجیح نباید اول ترجیح بدید، اگر ترجیح نبود تخییر. نظریه دوم تخییر. هر کدوم دلیل دارن. در آخر مجتهد میاد توی خارج اصول یه نظریه رو انتخاب میکنه با دلیل، نظر دیگر رو رد میکنه با دلیل. تو درس خارج اصول این اتفاقات میفت. حالا که میگم تو درس خارج اصول این اتفاقات میفته، کمی مسئله را شل گرفتیم، یعنی با حسن زن انشاءالله. درس خارج اصول دو تا خصوصیت هم داره. خصوصیت اول اینه که تو درس خارج اصول هم نکات کلیدی مطرح میشه، هم نکات غیر کلیدی. طرح نکات کلیدی و غیر کلیدی. منظور از نکات کلیدی یعنی نکات کاربردی. منظور از نکات کلیدی یعنی نکاتی که مجتهد هنگام استنباط احکام از ادله به زیادی به وفور ازش استفاده میکنه. نکات کلیدی یعنی این نکات کاربردی. تو درس خارج اصول هم نکات کلیدی مطرح میشه، هم نکات غیر کلیدی. من براتون مثال میزنم. تو درس خارج اصول مثلا اجزاء العلوم بحث میشه، اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع، مسائل، مبادی. مبادی دو نوعه، مبادی تصوری، مبادی تصدیق. موضوع علم تعریف میشه، مایو بحث و فیهن عوارض ذاتیه. شما اگر خواستید تعریف رو بفهمید پنج تا مقدم اول باید بفهمید، پنج تا. اول باید اصطلاح ارسطو منطق و فلسفه فهمیده بشه، بعد باید اقسام عرض منطقی که هفت نوع فهمیده بشه، بعد باید واسطه فهمیده بشه که سه نوع، واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات، واسطه در عروض. بعد باید فهمیده بشه که عرض ذاتی چیه، سه نظریه مشهور، مرحوم ملاحادی سبزواری و میرزا بیگالله رشدی. بعد باید توضیح داده بشه که عرض ذاتی مراد از عرض، عرض در باب کلیات خمسی در باب برهانه، مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمسی، ذاتی باب برهانه. خب اینو نکات کلیدی نیست. هیچی وقت مجتهد از این مثالی که بنده عرض کردن در مقام استنباط احکام از ادله استفاده نمی کنه. اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع، مثال، مبادی، حداقل سه جلسه وقت میبره، حداقل سه جلسه، چون ادله اینا باید گفته بشه، یه نظر انتخاب بشه. یا تو بحث خارج اصول تمایز علوم مطرح میشه. تمایز علوم به چیه؟ چند هفت نظر، شش نظریه است، هفت احتمال شش نظریه است. تمایز علوم به غرضه، تمایز علوم به موضوع علمه، تمایز علوم به موضوعات مسائل علمه، تمایز علوم به محمولات مسائل علمه، تمایز علوم به جامع بین محمولاته، تمایز علوم به جامع بین موضوعاته. اینا مطرح میشه، ولی اینا نکات کاربردی نیست، نکات کلیدی نیست. چرا؟ چون مجتهد در مقام استنباط احکام از ادله هیچی وقت اینا بحث نمی کنه. یا بفرمایید موضوع علم اصول. موضوع علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول کلی بینام و نشانه، ادله اربعه با وصف حجیته، ادله اربعه بی وصف حجیته، الحجت و فی الفقه، کلیه اموری هست که دخیل در استنباط احکام از ادله است. اینا مطرح میشه، ادله هر کدوم مطرح میشه. اینا نکات کلیدی نیست. به خاطر که مجتهد موقعی که احکام را از ادله استنباط میکنه هرگز از این مسائل استفاده نمیکنه. پس تو درس خارج اصول هم نکات کلیدی، این نکات کلیدی یعنی نکات کاربردی. نکات کاربردی نکاتی که برای مجتهد در مقام استنباط احکام از ادله زیاد ازش استفاده میکنه. تو کجا نگفتم؟ ثمره یعنی همین، ثمره این در مقام استنباط احکام از ادله، ثمره عملی، عملی در مقام استنباط. بله درسته دیگه، حالا اینا یه بارم استفاده نمیشه. خب حالا باید پیش بریم دیگه، سوالات هم که بنا شد بعد از توضیح باشه دیگه. طرح نکات، بله آقا سید است، طرح نکات کلیدی و غیر کلیدی هر دو مطرح میشه. تو درس خارج هم امثله واقعی بیان میشه، هم امثله غیر واقعی. امثله واقعی و غیر واقعی. مثلا میگه آقا در حروف سه نظریه است، هم سه نظریه که براتون گفتم تو درس خارج اصول مثال واقعی زده میشه، میگن الماء اذا بلغ، همین مثالی که جلسه قبلا زدم، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. این الولام الماء حرفه، حرف که شد طبق نظریه اول معناش اینه الماء، طبق نظریه دوم معنی الماء اینه، طبق نظریه سوم معنی الماء اینه. هم مثالی واقعی مطرح میشه مثل الماء، هم مثالای غیر واقعی مطرح میشه. میگن عام اگر مخصصش متصل بود مانع از ظهور عام در عموم میشه، مثال میزنم به اکرم العلماء الا زید. دیدید؟ یا موقعی که دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن تو خارج اصول هم مثال واقعی مطرح میشه، سمن العذره که صحتون لا بأس به بی العذره، مثال غیر واقعی هم مطرح میشه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. اینا رو دارم میگم برای که فرق بین این دو تا کاملا روشن بشه. پس تو درس خارج اصول هم مثال واقعی هست هم غیر واقعی. این یه خلاصه از درس خارج اصول، یه خلاصه. بریم سراغ درس تطبیق العلم، علم اصول. اصلا درس تطبیق العلم، علم اصول تعریفش چیه؟ این چه درسیه؟ موضوعش چیه؟ درباره چی بحث میکنه؟ فائدش چیه؟ تفاوتش با خارج چیه؟ تفاوت با خارج. این درس تطبیق العلم، علم اصول بعضیتون پیش خودم خوندید پارسال پیرارسال تو شهرک معدی، ما این درس تطبیق العلم، علم اصول مفصل توضیح دادیم در عرض 10-15 جلسه، لذا خلاصه میگم، خلاصه رد میشه. اصلا درس تطبیق العلم چیه؟ درس تطبیق العلم، علم اصول. درس تطبیق العلم اصول، علم اصول به درسی گفته میشه که تمام نکات کلیدی علم رو مثال واقعی بیاده میشه. درس تطبیق العلم، علم اصول به درسی گفته میشه که توی این درس تمام نکات کلیدی علم اصول رو مثال واقعی بیاده میشه. یعنی صحبت از نکات غیر کلیدی نیست، صحبت از مثالای فرضی و خیالی و زید و بکر و عمرم نیست. بخوام براتون مثال بزنم، هم سه تا مثالی که اینجا زدم، مثال اول صیغه امر، تو درس تطبیق العلم معنی صیغه امر چیه جز مثال کلیدی علم اصوله، رو مثال واقعی پیاده میشه. میگیم در آیه قرآن داریم تیمم و سعیدن طیبن، طبق نظری اول معنی تیمم اینه، طبق نظری دوم معنی تیمم اینه، طبق نظری سوم معنی تیمم اینه، طبق نظری چهارم معنی تیمم اینه. فقط نکات کلید. یا تو مثال دومی که عرض کردین کیفیت وضع حروف، الماء اذا بلغ قدر کرن، رو کلمه الماء الولامش هر سه نظری پیاده میشه و معنی میشه. اذا بلغ قدر کرن لم ينجس وشيون، لم حرفه، هر سه نظری از درش، هر سه نظری پیاده میشه معنی میشه. یا مثال سوم، مثال سوم چی بود؟ تأخیر و ترجیح. در درس تطبیق العلم آیا در خبرین متعارضین حکم تخییره یا حکم ترجیح ثم تخییره؟ این جز مثال کلیدی است، روی مثال واقعی پیاده میشه. لا بأس به بی العذره سمن العذرته سحتون. ملاحظه میکنید که درس تطبیق العلم خیلی مهمه. درس تطبیق العلم هیچی وقت نمیاد از اجزاء العلوم بحث بکنه، تمایز علوم به چی چیه، موضوع علم اصول چیه. این سه تا مسئله ای که من اینجا نوشتم حداقل یک ماه درس داره، حداقل این یک ماه درس تو درس تطبیق العلم حذف میشه کلا. چرا؟ به خاطر که اینه جز مسائل کلیدی علم نیست، جز اون مسائلی نیست که مجتهد انگام استنباط احکام از ادله ازش استفاده بکنه. تازه حالا این صفحه اول کفایه است که یک ماه تو درس تطبیق تو درس خارج مطرح میشه و تو درس تطبیق العلم میفته. حالا هی برو جلوتر یعنی میرسه کل مسائل کلیدی علم اصول پیاده میشه رو مثالهای واقعی در عرض 2 سال. بذار یکم با احتیاط حرف بزنیم، در عرض 3 سال، بله 4 سال. ولی من میخوام شما 2 نفر رو مقایسه بکنید، یه نفر درس تطبیق العلم میخوانه، یه نفر درس خارج اصول میخوانه. البته خود درس خارج اصولم 10 سال پیش در اول خارج اصولم تذکر دادم من که درس خارج اصولم خودش 3 نوعه، دیگه وارد بحثش نشدم. من میخوام 2 تا محصل مقایسه بکنی، یه محصلی که درس خارج اصول متعارف، کلمه متعارف، یه کسی درس خارج اصول متعارف میره، یه کسی درس تطبیق العلم علم اصول میره. از بین این 2 تا محصل کدومش قوی تر در مقام استنباط احکام از ادله؟ تطبیق العلم. چرا؟ بله مساوی هستن، حداقل مساوی هستن، نیستند. چرا؟ چون تو درس خارج اصول همه مسائل کلیدی مطرح نمیشه، متوجه هستی؟ وقت بعضی از مسائل چون تطبیق بر مثالای واقعی نمیشه، خوب پخته نمیشه. چون این درس تطبیق العلم فواید زیادی داره. شما بعضیتون درس تطبیق العلم من اومدید، من 10 تا فایده براش گفتم. اصلا با این درس تطبیق العلم معلوم میشه بعضی از مسائلی که در علم اصول مطرح میشه اصلا قابل پیاده شدن نیست، اصلا نمیشه پیادش کرد، متوجه هستی؟ یعنی باید از صفحه علم اصول چی بشه؟ پاک بشه، حذف بشه. ببین من در مقام رد کتاب نیستم ها، نه در مقامون نیستم. پس درس تطبیق العلم تعریفش اینه، درسی که تمامیه نکات کلیدی علم پیاده میشه رو مثالای چی؟ باقی، نه زید و بکر. این تعریف، بله؟ نه بی ادله، الان میرسه. این شد تعریف. اما موضوع درس تطبیق العلم چیه؟ رفقا فهمیدن موضوع درس تطبیق العلم چیه؟ موضوع درس تطبیق العلم فقط نکات چیه؟ کلیدی، فقط. اما فائده درس تطبیق العلم چیه؟ حالا حضرت عالی به درس تطبیق العلم مثلا شرکت بکنی، تطبیق العلم علم اصول، استاد میاد اول تمام این درسی که حالا عرض میکنم برای مقطع رسائل خوبه، یعنی کسی حداقل 2 جلد اصول فقه خونده باشه بعد وارد رسائل بشه. تو درس تطبیق العلم استاد میاد فهرست نکات کلیدی و کاربردی علم اصول مینویسه، 1 2 3 4 برو تا 150 200، برای هر کدوم مثال واقعی میزنه. حالا فایدهش چیه؟ درس تطبیق العلم 10 تا فایده ما براش گفتیم، 10 تا که بعضیتون تو درس تطبیق العلم من بودید. خب این 10 تا زیاده دیگه، ما نمیرسیم که 2 تا میگیم. 2 تا فایده میگیم. 1، کسی که درس تطبیق العلم علم اصول میاد یه تحولی در نحوه تحصیل علم براش پیدا میشه، تحول در نحوه تحصیل علم. یعنی چی؟ کسی که درس تطبیق العلم علم اصول میاد اصلا نحوه خوندن رسائلش با دیگران فرق داره، نحوه خوندن کفایش با دیگران فرق داره. چرا؟ چون کسی که درس تطبیق العلم میاد میفهمه که هر علمی 2 تا مرحله باید طی بکنه، یکی مرحله تعلم یاد گرفتن، یکی مرحله چی؟ پیاده کردن. اینجوری نیست؟ ولی کسی که درس تطبیق العلم نیاد ممکنه از اون تطبیق غفلت بکنه، ممکنه فکر بکنه که تمام غرض از علم فقط یاد گرفتن هست. خب حالا 2 تا محصل شما در نظر بگیرید، یکی فکر میکنه که غرض از علم فقط یاد گرفتنه، یکی فکر میکنه که غرض از علم هم یاد گرفتن هم پیاده کردن هست. این از همون اول به یه نحوی درس میخونه که بتونه پیاده بکنه. اصلا من براتون بگم کسی که درس تطبیق العلم میاد اصلا نحوه پرسشش هم سر کلاس فرق داره با کسی که نمیاد. چرا؟ کسی که نمیاد ممکنه سوال نکنه که ثمره عملی این بحث چیه، ممکنه از استاد نخواد که آقا مثال واقعی بزن، از زید و بکران خالد خسته شدین، اکرم العلماء الا زید مستثنای متصل، اکرم العلماء الا الفساخ مستثنای متصل. ولی کسی که درس تطبیق العلمیات همیشه دو تا سوال جلوی روشه. یک، این بحث که من امروز میخوام بخونم ثمره عملی داره یا نداره، وقت مثال واقعی داره یا نداره، اصلا نوع پرسش هم فرق میکنه. پس اول فایده‌ای که داره تحول در نحوه تحصیل علم. کسی که درس تطبیق العلم 15 جلسه است. 15 جلسه. البته که میگم 15 جلسه این برای فهمیدن این که درس تطبیق العلم چی هستا؟ مقدمش. لذا ما 15 جلسه این درس تطبیق العلم رو توضیح دادیم در 15 جلسه.
خودش یاد نشه.
بله؟
خودش در نمیاد. آقا مقدمه تماس نمی خودش میگه. هلاک شد.
بله، هلاک شدید.
چون 15 جلسه تا من رسیدم پیشش چیزی
نیست. نش. اما حالا فایده دومش چیه؟ تسریع در حصول غرض. من از رفقا میپرسم هر علمی برای یک غرضی نوشته شده، اینجوری نیست؟ علم نحو حفظ اللسان عن الخطا فی المقال و حفظ الکتابه عن الخطا، علم منطق حفظ الفکر عن الخطا، علم اصول قوه استنباط، برو تا آخر. هر علمی برای یک غرضی نوشته شده. من از رفقا میپرسم چی است که ما را به غرض از علم میرسانه؟ نکات کلیدی یا غیر کلیدی؟
نکات کلیدی.
ببینید من اینو بعد توضیح میدم. این درس تطبیق العلم در حقیقت غربال خارج اصوله. اگر خارج اصول خیلی حسن ظن داشته باشه، غرباله. یعنی شما خارج اصول که درس میگیری 20 سال یا 15 سال غربالش که کردی، درس تطبیق العلم ازش میاد بیرون. درس تطبیق العلم اگر استاد با سلیقه باشه بی‌نیاز کننده هست، ولی زیر ساخته ها برای اینکه درس تطبیق العلم به جای درس خارج اصول بیاد تنوز فراهم نیست. نه لازم نیست توی خارج هم بشه. حالا میگم اون نتیجه بود که من گفتم، اون نتیجه یه پیوند مبارکی است بین این ستا درسه اگر درست گفته بشه. پس فایده دوم تسریع در اصول غرض. هر علم یک غرضی داره که ما باید بو غرضه برسیم. چی هست که ما رو به غرضه میرسانه؟ نکات کلی. شما تو درس تطبیق العلم فقط سرکار داری با نکات چی؟ کلیدی دیگه. خب از زودتر به غرض میرسی. اما تفاوتش با خارج، نکته بعدی، درس تطبیق العلم چه تفاوتی با خارج داره؟ چند تا تفاوت میتونیم بگیم. یک، در طرح نکات. یعنی چی؟ یعنی در درس خارج قطعا هم نکات کلیدی مطرح میشه هم غیر کلیدی. شما مراجعه کنید، میگن العربو به بابک، تو قضیه سیبوی بود، اختلاف بین سیبوی و کسائی که بعد از ازای فجای دوتا ضمیر اومد، ضمیر دوم مرفوع است یا منصوب. خب اختلاف شد بین سیبوی و کسائی، مناظره کردن. سیبوی گفت که العربو به بابک، عربه ها جلوی در ویستدن، بهشون بگید بیان، بگن ازاهوهی یا میگن ازاهوهی یاهو. به عرب ها رشوه داده بودن موقعی که وارد شدن، همه گفتن القول قول الکسائی. سی به وی به هارون الرشید گفت که به اینها بگو نگند القول قول الکسائی، به اینها بگو تلفظ بکنن به این جمله فعضا هوه هیه یا فعضا هوه هیه. چون عرب در لغت معصومه، اشتباه نمی کنه. نه اونا میگفتن که نه القول قول الکسائی، کسائی وزیر بود دیگه. سیبه میگه که بابا به اینها بود تلفظ به این جمله بکنن، نگن القول، قول رو کسی اونو گوش نمیدادن. العرب به بابک، عرب ها دم در هستن. تقریرات شما نگاه کنید ببینید فقط نقاط کلیدی مطرح شده یا به اندازه یک ما فقط تو عرض ذاتی بحث شده. پس یکی در طرح نکات تفاوتشون، در درس خارج هم نکات کلیدی هم غیر کلیدی، ولی در درس تطبیق قلن فقط نکات کلیدی، فقط این یکی. دوم در امثله، تو درس خارج ممکنه خیلی حسن زن ممکنه مثال واقعی بیان بشه، ممکنه مثال غیر واقعی، درسته؟ ولی تو درس تطبیق العلم فقط مثال چیه؟ واقعی است. فقط مثلا معنی درس تطبیق العلم اینه. فرق سوم انتخاب نظر. تو درس خارج قطعا نظر انتخاب میشه، ولی تو درس تطبیق العلم نظر انتخاب نمیشه. میگن آقا در این مسئله سه نظریه است، طبق هر نظریه معنی روایت و آیه این میشه. دوم در استدلال، تو درس خارج استدلاله، یعنی سرکار محصل از اول تا آخر استدلاله، صغرا کبرا نتیجه. شما بعضیتون درس خارج بنده شرکت میکنید، حالا امسال که چند جلسه بیشتر نیست شروع کردیم، پارسال نگاه کنید یک بارگی میبینید 40 صفحه فقط صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، بین این دوتا قیاس فقط یه خط فاصله است. ولی تو درس تطبیق العلم دیگه استدلال مطرح نمیشه. میگن آقا این سه نظریه در مسئله است به همون ادله‌ای که در جای خودش گفته شده، منتها این سه نظریه تو مثال واقعی معناش اینه. اینم شد تفاوت. اما بریم سراغ درس مهندسی استنباط که جلسه قبل مفصلا توضیح دادیم. درس مهندسی استنباط میاد عملیات مجتهد هنگام استنباط احکام از ادله رو برای شما بیان میکنه. میگه مجتهد تو مرحله اول باید موضوع شناسی بکنه، تو مرحله دوم باید بره سراغ کتاب، حالا با کار خودش دیگه، تو مرحله سوم باید بره سراغ روایات با کار خودش، تو مرحله چهارم باید بره سراغ اجماع، تو مرحله پنجم باید بره سراغ عقل، تو مرحله ششم باید فتوای بدوی بده طبق هر دلیل، تو مرحله هفتم ادله رو باید بزنه به هم، کسر و انکسار بزنه به هم دیگه فتوای نهایی بده. درس مهندسی استنباط عملیات مجتهد هنگام استنباط احکام از ادله رو بیان میکنه. این میشه درس مهندسی استنباط که مفصلا جلسه قبل توضیح دادم. خب حالا ما به چه نتیجه میرسیم؟ اگر ما یه پیوند مبارک بین این ستا برقرار بکنیم، پیوند مبارک یعنی یه درس خارج اصول باشه همراه با تطبیق، همراه با مهندسی، همراه با تطبیق یعنی مسائل غیر کلیدی اگرم مطرح میشه زود ازش گذشته بشه. ما که اصول استنباط نمیخوایم، ما اصول فقه میخوایم. بین اصول استنباط و اصول فقه فرقه. این درس اصولی که ما داریم میخونیم مسائل سیاسی هم میتونی تحلیل بکنیم، اجوری نیست؟ خود چرا با مسائل فقط خودش پخته نشید؟ اگر یه پیوند مبارک بین این ستا برقرار بشه درس خارج اصول همراه با تطبیق همراه با مهندسی، آقا اجزاء العلوم به همون مقداری که در کفایه آمده کافیه، به همون مقداری که در متار و لنزار آمده کافیه. تمایز علوم اگر بخواد مطرح بشه، تمایز علوم به چی؟ یک بحث ریشه‌ایه، مثلا ریشه‌ای علمی مربوط به علوم انسانی یک سال کار داره. وضع یعنی چی؟ وضع میشه یک کتاب قطور درباره وضع نوشت ولی به درد استنباط نمیخوره. اگر یه پیوند مبارک بین این ستا برقرار بشه میشه از اول اصول تا آخر اصول با 5 سال تمام کرد قضیه. همینجه انقلت ممکنه زده بشه که شما دیروز پریروز سر درس خارج اصول گفتید که بابا رؤیا هست با 5 سال، اینی که من با 5-6 سال، اینی که من تو درس خارج اصول گفتن نمیشه خارج اصول با 5 سال جمع و جور کرد، یعنی خارج اصول به اون نحوهی که گفته میشه نمیشه جمع کرد، به اون نحوهی که گفته میشه نمیشه جمع کرد. حضرت عالی اجزاء العلوم مطرح کنی، تمایز العلوم مطرح کنی، موضوع علم اصول مطرح کنی، تعریف علم اصول بحث کنی، جامع الافراد بودن، مانع الاغیار بودنش اثبات کنی. این قصه است اگر کسی ادعا کنه که با 5 سال 4 سال خارج اصول تمام میشه. ولی اگر خارج اصول، خارج اصول کاربردی باشه، با 5 سال خوب تمام میشه. اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم همین بود. خب کسی سوال داره در عرض چند دقیقه؟ ببینید این مهندسی استنباط نکات کلیدی رو به شما میگه. متوجه هستید؟ دلیلش نمیگه، ولی اگر البته دلیلش تو خارج اصول گفته میشه، شکی درش نیست. بله شکی درش نیست، منتها اگر یه پیوند مبارک برقرار بشه اون ادله میاد توی کجا؟ تو خارج اصول. ولی ادله فقط مسائل کلیدی رو اثبات میکنه براتون. متوجه هستید؟ این فایده نداره. شخص مجتهد که نباید تقلید بکنه، که متوجه است؟ رضا تو اصول باید مجتهد باشه قطعا. تمام اصول نه، فقط نکات کلیدیش. مثلا حضرت عالی بگه رؤوس سمانیه، چون ما خارج اصولمون رؤوس را کردیم رؤوس اشره، گفتیم رؤوس سمانیه، چرا باید رؤوس سمانیه باشه؟ حالا یه نفر نظرش اینه که رؤوس سمانیه باشه، یه نفر نظرش که رؤوس اشره باشه. مثلا توی مسئله مجتهد نباشه، این مهم نیست. ولی این که در تعارض خبرین حکم تخییره یا ترجیح ثم تخییره، شما با دلیل براد اثبات بشه، ولی مقلدی. جلسه قبل جواب دادم، یکی از رفقا سوال کرد که این درس مهندسی استنباط همون شیوه نیست؟ شیوه است ولی منظم نیست. این درس مهندسی استنباط شناوره، یعنی فقیه هر مبنایی که داره میاد در قالب درس مهندسی استنباط. متوجه هستید؟ زیر ساختا مثلا اگر شما درس مهندسی استنباط بگیرید، درس بگیرید به جای درس خارج اصول مثلا، که رفقا من توجه داشته باش که درس مهندسی استنباط 20 جلسه تمام میشه ها، 30 جلسه 20 جلسه بین 20 25 30 تمام میشه ان شاء الله. مثلا اگر شما به جای درس خارج درس مهندسی استنباط بیاید، درسته؟ میخوام بیرید امتحان بدید. اون چیزی که ممتحن ازت میخواد شما ننوشتی، اون چیزی که تو نوشتی شما نوشتی ممتحن ازت نمیخواد. چرا؟ چون ممتحن خب از جزوه‌های شما که مطلع نیست که، درسته؟ کفایه تو ذهنشه، میاد از شما سوال میکنه که تمایز علوم به چیه و به چه علت. نه ای که واقف نبودند، واقف بودند و واقف هستند و واقف خواهند بود. متوجه هستیم؟ غرض اینه که ما نظرمون اینه که اول باید هدف مشخص بشه، نقشه راه برای رسیدن به اون هدف ریخته بشه. تو خارج اصول هدف چیه؟ هدف رسیدن به قوه استنباطه، درسته؟ راهکار برای رسیدن به این هدف چیه؟ آیا فهمیدن مسائل غیر کلیدی است؟ نه نیست. ببخشید یه چیز دیگه من بگم، وقت برای درس مهندسی مثلا زیر ساخت مثلا منطق، منطق خوب خونده نمیشه. همه امروز مثلا بعد از درس شرح لومه یه نفر اومد گفت که خب منطق چجوری بخونیم؟ گفتن از آخر باید مطالعه کنی بیاجو. گفت از آخر؟ گفتم بله. چرا؟ به خاطر اینکه مسائل منطق سنوات خمسه دیگه، ماده قیاس دیگه. شما کی میرسی به مواد قیاس به سنوات؟ آخر سال. یا نمیخوانی یا یک جلسه کلشو میخوانی. همونه. آفرین. اشکالی نداره. مثلا علم فیزیک روش داره، روش شناسی فیزیک. شیمی روش داره، روش شناسی شیمی. اسمش بذار روش. مهندسی میدونید یعنی چی؟ مهندسی نقشه برات میکشه. خب من روش شناسی دیگه رو ندیدم. من دارم تجربه خودمو به شما میگم. تجربه خودمو به شما میگم یعنی مثلا حالا فرض حسن زن داشته باشید، بنده اومدن قصه یه مجتهد موقعی که میخواد استنباط احکام از ادله بکنه، قصه یه مجتهد رو برای شما دارم میگم که شما بدونی که در آخر در پایان کارت به اینجاها منتهی میشه. نه، این غیر از روش تحقیق. خارج فقه هم ما تو خارج فقه هم یه نظر دیگه داریم غیر از نظر مشهور. مشهور از اقوال میرن سراغ ادله. شما خارج های فقه رو ببین، ما نظرمونه که از ادله باید بریم سراغ اقوال. این ضابطمنده ولی سنگینه. چرا سنگینه؟ چون کسی که میخواد از ادله بره سراغ اقوال باید ادله رو خوب بشناسه، باید مبحث تعادل تراجی کاملا تو دستش باشه، باید علوم پایه کاملا تو دستش باشه. سخته. آخری سوال جواب میده. درس خارج اصول در رفتی به هم نداره. شما خارج اصول یاد میگیرید که استنباط مسائل چی بکنید؟ مستحدثه. یعنی مثالاش جدید باشه. منظورتون اینه؟ فرقی نداره. مجتهد موقعی که تو یه مسئله مجتهد میشه قدرت استنباط تمامی مسائل داره. اخیراً دیدم یه آقایی بدونه که دو دوره کفایه بگه اشکال گرفته بود که چقدر تو مکاسه درباره بیع نجاسات بحث میکنید. کسی که این حرف رو میزنه اصلا متوجه نیست اجتهاد یعنی چی. ممکنه شما مجتهد بشی با یک مسئله که اصلا واقع خارجی نداره. متوجه هستید؟ شما مجتهد بشی با یک مسئله که هیچ اصلا مصداق خارجی نداره. توی خارج فقه یه تو درس مهندسی روش به شما میدن. حالا مسئله هر چی میخواد باشه. شما بعد از این که قوه پیدا کردید مسائل مستحدث هم راحت میتونید جوابگو باشید. راحت. خب ما هفته آینده دیگه به مناسبت محرم درس تعطیله تا بعد از محرم.